بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآل الطاهرين. عرض کردیم که در معنای بساطت و ترکیب یک اختلافی بین مرحوم محقق خراسانی و دیگران وجود داره. مرحوم آخوند فرمودن مراد از بساطت در محل نزاع این است که وقتی که یک لفظ مشتقی را ما تصور می کنیم، فقط یک معنای واحد به ذهن خطور بکند، دوتا معنا به ذهن خطور نکنه. مراد بساطت به لحاظ مقام تصور و بساطت به لحاظ مقام ادراک، ولو اینکه همین مفهوم رسید ممکن است که با تحلیل عقلی انحلال به مفاهیم متعدده پیدا بکنه. این نظریه ایشون بود که یه روز توضیح دادیم. در مقابل مرحوم محقق خویی، ایشون فرمودن که مراد از بساطت و ترکیب در محل نزاع اینی نیست که مرحوم آخوند فرمودن، بلکه مراد بساطت به لحاظ انحلال عقلی و تحلیل عقلیه. اگر ما گفتیم عقل مفهوم مشتق را منحل به دو معنا می کند، این مشتق میشه یک مفهوم مرکب، و اگر گفتیم که عقل مفهوم مشتق را منحل به دو معنا نمی کنه، عقل میگه ضارب عبارت از همون ضربه، بین ضارب و ضرب هیچ فرقی وجود نداره مگر در اعتبار به شرط لا و لا به شرط، ضارب لا به شرط از حمله، اما ضرب به شرط لای از حمله. این رو اون وقت میگیم مفهوم بسیطیه. علا ای حالین بساطت و ترکب مراد بساطت و ترکب به لحاظ تحلیل عقلیه. مرحوم آقای خویی در همین محاضرات غیر از اون استدلالی که ما دیروز از قول ایشون بیان کردیم، فرمودن که ما وقتی خامنه مجموع کلمات قول رو در این مسئله بررسی بکنیم، از مجموع کلمات این استفاده می شود که ما داریم بیان می کنیم. حالا این نزاع در باب مشتق یک ریشه منطقی داره. این نزاع که آیا مشتق یک معنای بسیط داره یا یک معنای مرکب، این یک ریشه منطقی و یک داستان منطقی داره، و اگر ما این داستان منطقیش رو ذکر بکنیم خب روشن میشه که مراد از بساطت و ترکیب همین است که ما داریم بیان می کنیم. داستان منطقیش این است که در منطق وقتی که میخوام فکر رو تعریف بکنم میگویم فکر عبارت است از ترتیب و امور معلومات لتحصیل امر مشهود. اگر امور معلومه ای رو ما کنار هم گذاشتیم برای رسیدن به یک امر مشهود، این رو میگم فکر، یا به تعبیر حاجی در منظومه الفکر و حرکت من المبادی و من المبادی جعل مرادی. اون وقت اینجا گفتن در این تعریف کلمه امور جمعه. جمع در باب منطق در دوتا هم صدق میکنه. در نتیجه گفتن لازمه این تعریف این است که برای رسیدن به یک امر مشهود لااقل باید دو امر کنار دیگر قرار بگیره، کمتر از این در طبق ظاهر این تعریف دیگه امکان نداره. در کتاب شرح مطالعه اینجا آمدن این اشکال رو وارد کردن و ذکر کردن که ما تعریفاتی داریم که یک جزئی و یک امریه، یعنی با یک امر ما به مشهور میرسیم. مثلا سوال میکنن که الانسان و ماهو، در جواب میگیم ناطقون. فقط فصل را ما ذکر میکنیم. باز دیگر الانسان و ماهو، در جواب میگیم یک عرض خاص او رو ذکر میکنیم، میگیم ظاهکن. این اشکال شده که شما طبق ظاهر تعریف باید برای رسیدن به یک امر مجهول لااقل دو امر در کنار یک دیگر باشه، ترتیب و امور معلومه. امور جمع امر، لااقل باید دو تا باشه، در حالی که ما در این تعریفات با یک امر به مجهول میرسیم. الانسان و ماهو، جواب ناطقون یا ظاهرون. شارح کتاب مقاله برای جواب از این اشکال یک عبارتی داره که این عبارت خلاصه منشأ شده برای این نزاع گسترده در این که آیا مشتق یک مفهوم بسیط یا یک مفهوم مرکب. شارح مطالع گفته است که درست ناطق به نظر بدوی یک چیزه، اما به نظر دقی ناطق دو چیزه. برای این که امور رو درست بکنه گفته از ناطق به حسب ظاهر یک چیزه، اما به دقت العقلیه و به نظر دقی ناطق دو چیزه. اون دو چیز چیه؟ ناطق مرکب است از شیعون شبت لغون نوت، یک کلمه شیعون درشه، یه شبت لغون نوت درشه. شیعون همون ذاته و شبت لغون نوت همون مبدعه. شارح مطالعه برای اینکه جواب از اون اشکال رو حل بکند اینطوری مسئله رو مطرح کرده. مرحوم‌های خویی فرمودن که این عبارت شارح مطالعه دلالت روشنی داره بر اینکه مراد از وساطت و ترکیب همونیست که ما داریم بیان میکنیم. وساطت یعنی قابل انحلال به دو معنا عقلا نباشد، ترکیب یعنی قابل انحلال به دو معنا باشد. شارح مقاله در کلمه ناطق وساطت به لحاظ تصوری رو قبول داره، دیگه وقتی ما ناطق را تصور میکنیم یه معنا به ذهن میاد، اما شارع مطالب دیگه این ناطق به انحلال عقلی و به دقت عقلی دو چیزه. خود شارح مطالعه از قائلین به ترکیب در باب مشتقه، خود شارح مطالعه از قائلین به ترکیب. بنابراین این عبارت شارح مطالعه و این شارح مطالعه قائل به ترکیبه خوب ما رو راه نمایی میکنه به این که مراد از بساطت و ترکیب همان مطلبیشه مرحوم آقای خویی فرمودن و به نظر میرسه فرمایشون تمامه. ولو این که خود استدلالی که ایشون میکنه که در بحث دیروز ما آمدیم ذکر کردیم، اون استدلال ناتمامه. ایشون فرموده است که ما وقتی که طرفین نزاع رو در این بحث بساطت و ترکیب ملاحظه میکنیم میبینیم پناه بردن به ادله و براهین عقلیه. خب این کشف از این میکنه که پس مراد بساطت به لحاظ عقل و ترکیب به لحاظ عقل مراده. خب این به نظر میرسه که ناتمام باشه. برهان عقلی آوردن، خب ممکنه انسان برهان عقلی بیاره در یه مطلبی که عرف هم میتواند دلیل بیاره. ایشون فرمودن دیروز رو حرف کردیم، فرمودن اگر ما بخواییم نظر مرحوم آخوند رو بگیم که آخوند میگه بساطت و ترکیب به لحاظ تصوره، خب نیازی به برهان عقلی نداره. عرف میگه از مفهوم ناطق یه معنا به ذهن خطور میکند یا چند معنا به ذهن خطور میکنه. به نظر میرسه این تیکه فرمایششون ناتمام باشه. خب چه اشکالی داره که حالا یک کسی بیاد برهان عقلی اقامه بکند برای این که بیش از یک مفهوم به ذهن خطور نمیکنه؟ دو تا مفهوم نیست. به عبارت اخرى بین انحلال و تحلیل عقلی و بین برهان عقلی نسبت عام و خاص منوجه. یعنی یه وقتی عرف هم ممکن است که بگوید یه معنا به ذهن میاد اما عقل من تحلیل میکنه به دو معنا. این نیاز برهان هم نداره حتی. این که اگر یه جایی تحلیل عقلی وجود داشت، این ملازمه ندارد که ما حتما برهان عقلی داشته باشیم. و هاگزا اگر برهان عقلی وجود داشت، ملازمه ندارد که حتما باید انحلال و عدم انحلال عقلی مطرح باشه. اینا نسبتشون عام و خاص منوشه. این بیان ایشون قابل قبول نیست، اما اون بیان دیگرشون که از مجموع کلمات مطالعه و شارح مطالعه و جواب از این اشکالی که شارح مقاله داده استفاده میکنیم نزا در اینه، این یه مطلب درستیه. ولو این که بعضی از بزرگان مثل والد بزرگوار ما در بحث و اصولشون، ایشون درست به عکس استفاده کردن. ایشون با یه دقت خاصی فرمودن به نظر ما اصلا کلام شارح مقاله دلالت بر اون چیزی دارد که آخون فرموده، اما ما یه مقدار دقت کردیم به نظر نرسید این مطلب. حالا خودتون کتاب مقاله و شرح مقاله و عبارت شارح مقاله رو ببینید و به نظر میرسه که فرمایش مرحوم محقق خویی در این قسمت تمام باشه. خب حالا که مسئله بساطت و مسئله ترکیب روشن شد، که ما میگیم بسیط یعنی اونی که قابل انحلال عقلی نیست، مرکب یعنی اونی که قابل انحلال عقلیه. اینجا دو تا بحث واقع شده و دو نزاع واقع شده. یک نزاع این است که آیا مشتق دارای یک مفهوم بسیطیه یا مرکب. نزاع دوم رو قائلین به ترکیب دارن، اونایی که میگن مشتق دارای یک مفهوم مرکبه، حالا در این که این اجزای این مرکب چیه اختلاف دارن. بعضی ها که مشهورشون گفتن مشتق که یک مفهوم مرکبی هست، مرکب از ذات به علاوه مبدا. بعضی ها گفتن مشتق مرکب است از مبدع به علاوه نسبت، یعنی ذات رو در حریم مشتق نیاوردن مثل مرحوم محقق عراقی. که حالا باید هر دو نزاع رو بیان بکنیم. اما نزاع اول، آیا مشتق یک مفهوم بسیطی یا مرکب؟ مشهور از فلاسفه و متأخرین از اصولیین، از جمله مرحوم محقق نائینی، مرحوم آخوند خراسانی، عده کثیری قائل شدند به اینکه مشتق یک مفهوم بسیطی داره. در مقابل عده هم قائل شدند به اینکه مشتق یک مفهوم مرکبی داره، مثل مرحوم محقق اصفهانی، مرحوم محقق خویی و جمع دیگر. بنابراین باید ادله قائلین به بساطت رو بیان کنید و بعد ببینید این ادله تمام هست یا تمام نیست. دلیل قائل به ترکیب رو هم باید ملاحظه بکنید. اما ادله قائلین به بساطت، اینها مجموعاً به چهار یا پنج دلیل استدلال کردن. دلیل اول، دلیل استدلالی است که میر سید علی در حاشیه شرع مقاله داره. این جریانی رو که عرض کردیم، اینجا که شارع مقاله میگوید ناطق و ظاهر مرکب از شیعون ثبت له النطق یا شیعون ثبت له الذکر، میر سید علی اشکال کرده. اشکال ایشون دو شک داره. شک اولش این است که فرموده اگر مراد شما از این شیعون مفهوم شیعونه، یک کاری فاسدی داره. شرط دوم این است که مراد از این شیعون مصداق شیعونه، اونم یه کاری فاسد دیگری داره. و خواسته این طور دیگه، اگر ما نتوانستیم از شیع نه مفهومش رو اراده بکنیم و نه مصداق، نتیجه این می شود که پس مشتق دارای مفهوم بسیط مفهوم مرکب نیست. حالا امروز ما بحث رو میاریم روی شدت اول کلام سید شریف یا میر سید علی، هر دو بهش اطلاق میشه. ایشون فرموده است که شما اگر بگید ناطق یعنی شیعون ثبت له النطق و از شیع مفهوم شیع رو اراده کنید، اشکالش این است که دخول عرض عام در ذاتیات و در جوهر لازم میاد و این محال. توضیح مطلب این است که شیع عرض عامه، در هر چیزی عارض میشه. اگر ما آمدیم گفتیم ناطق یعنی شیعون ثبت له النطق، لازمش این است که عرض عام که شیعه داخل در ذاتی باشه که فصله و این محاله. عرض عام خارج از ذات و ذاتیاته، این محاله. پس ما نمیدونیم از این شیعون مفهوم شیعون رو اراده کنیم. صاحب قصور اینجا آمده یک جواب میر سید علی داده. صاحب قصور فرموده از که این که ما میگیم ناطق یعنی شیعون ثبت له النطق، این به لحاظ معنای لغوی و عرفیه، اما منطقیه وقتی میخوان ناطق را فصل قرار بدن برای انسان و به عنوان ذاتی انسان بیان بکنن، منطقی میان ناطق تجرید شده را فصل قرار میدن، یعنی ناطقی که دیگه درش کلمه شیعون وجود نداره، ناطقی که این جود درش القا شده و کنار گذاشته شده، ناطق تجرید شده را میان به عنوان فصل قرار میدن. مرحوم آخوند در کفایه این جواب صاحب فصول رو نپذیرفته، فرموده است یعنی که منطقی گیرم میان ناطق را بما له من المعنى القرصی و اللغوی میان این رو فرش قرار میدن. کجا منطقی آمده گفته من ناطق تجرید شده را فرش قرار میدن؟ خب این جواب مرحوم آخوندم برای اینکه بعضی از اساتید ما نپذیرفتن، اما جواب درستیه. منطقی نمیاد برای ناطق یه معنای جدیدی بکنن، بعد بیاد ناطق را با معنای جدیدش فصل برای انسان قرار بده. ناطق رو فصل قرار میده برای انسان بما له من المعنى اللغوی و العرفی. لذا آخون میفرمد این جواب صارب فصول به سید شریف جواب درستی نیست. خود مرحوم آخون آمده اینجا از کلام سید شریف جوابی رو داده، جوابم انصافا جواب خوب و جواب روشنیه، جوابیش که بعضی از فلاسفه مثل حاجی سبزواری در شرح منظومه ملا صدرا دیگران هم اشاره کردن، گفتن این اشکال سید شریف که دخول عرض آن در ذاتیه، این اشکال در صورتی وارده که ما ناطق را فصل حقیقی بدانیم برای انسان. اگر گفتیم فصل حقیقی میشه ذاتی، اون وقت در فصل حقیقی و ذاتی به قانون عرض عام رو داخل بکنیم، این نمیشه. در حالی که خود فلاسفه گفتن، منطقیین گفتن که ناطق فصل مشهوری برای انسانه، یعنی ناطق هم یکی از خواص انسانه. چرا؟ به دلیل اینکه فصل حقیقی اشیا رو لا یعلم الا الله، اونی که مقدم و فصل حقیقی هست این غیر از خداوند نمیدونه. این اولا. ثانیاً ناطق چیه معناش؟ یا از ناطق اراده میکنیم نطق لفظی را، همین تکلم را. تکلم رو گفتن کیف مسموعه، از اعراض جوهر نیست. یا میگیم مراد از ناطق ادراک کلیاته، ادراک کلیات همون علمه. علم هم یا از مقوله کیف نفسانیه طبق نظر بعضی از فلاسفه، یا از مقوله کیف مقوله اضافه، یا انفعال یکی از این مقوله هاست. شما ناطق رو به هر معنایی که معنا کنه یکی از اعراض میشه، یا کیف مسموعه، یا کیف نفسانی، یا از مقوله اضافت، یکی از این اعراض تسه میشه. بنابراین ناطق نمیتواند فصل حقیقی انسان باشه. اون وقت مرحوم آخون فرموده مؤید این مطلب که ناطق فصل حقیقی نیست، ما میبینیم که منطقی این گاه و گاه میان برای یک حقیقت دو تا فصل بیان می کنند. دیگر الحیوان حساس و متحرکن بالاراده، دو تا فصل بیان کردن، در حالی که یک حقیقت بیش از یک فصل نداره. فصل یعنی اونی که مقدم این ذاته، دو چیز نمیتونه مقدم یک ذاتی باشه. پس اینی که دو تا بیان کردن مؤید این است که این فصل فصل حقیقی نیست و این فصل فصل مشهوریه. لذا مرحوم آخون فرمودن این اشکال شما که دخول عرض عام در ذاتیه، این در صورتش که این فصل فصل حقیقی باشه، در حالی که این قصد قصد مشهوریه. چی فرمونیه؟ نداریم قصد حقیقی هستن.
بله؟
بله، ما اصلا به یه معنا قصد حقیقی نداریم، چون گفتیم لا یعلم الا الله. خب اون که نیستن دست ما، ما فعلا داریم همین مفاهیمی که در اختیار ما هست میخوایم معنا کنیم. اگر گفتیم ناطق قصد حقیقی نیست، وقت معنا اشکالی نداره که شی به عنوان عرض عام داخل در این باشه. حالا که کلامی را مرحوم محقق نائبی داره در همین جا، این رو مطالعه بفرمایید، فردا عرض میکنیم. صلی الله علیه و سلم.